سلام دوستان، وقت همگی بخیر. خب صبر کنیم که همه دوستانی که میخوان بیان برسن. یکی به من بازخورد بده، صدا و تصویر چطوره؟ آتی، hello to speak. آتی کی بود؟ درخواست داد، درخواست شما من پذیرفتم. یکی دیگه بازخورد بده. کسی بازخورد نمیده. صدا و تصویر منو داریم؟
صداتون خوبه، تصویرتون یک مقدار قطع و وصلی داره.
آها، خیلی ممنونم از شما. همین که صدا خوبه خوبه، تصویرم تقریبی هم داشته باشین اوکیه دیگه، بسته به سرعت اینترنت.
من سلام نکردم، فقط قبلش عذرخواهی میکنم، فقط خواستم بازخورد بدم که زمان رو نگیر.
بله، خیلی ممنونم ازتون. خب بریم برای تحلیل فیلم بهار، تابستان، پاییز، زمستان و دوباره بهار، ساخته کیمکی دوک. همونطور که از اسمش پیداست، این فیلم چرخه طبیعت رو داره نشون میده و ارتباطش به انسان. علت اینکه میخواستم این فیلم رو تحلیل کنم و تحلیلم به صورت حضوری و خصوصی نذاشتم، برای عموم گذاشتم، این بودش که مطالبی داره که لازم همه بدونن که توی این روزای سخت بتونه بهتون کمک بکنه. خیلیاتون پیام دادید که یعنی میدید مرتب که حالمون بده، افسرده شدیم، استرابمون بالاست، پنیک میشیم، نفسمون بند میاد و و و شرایط این چنینی. و من فایل درس گفتار ذهن آگاهی رو به صورت رایگان تو سایت گذاشتم که بتونه کمکتون بکنه. بشنوید حتما اون فایل رو اگر نشنیدید. و علاوه بر اون، مرداب روح و احساس رضایت هم که گفتم میتونه کمکتون بکنه. دیگه چیزی که میتونست کمک بکنه مفاهیمی بود که توی این فیلم وجود داشت. یعنی یه سری حرفا میخواستم بزنم که دیدم با تحلیل این فیلم میتونم این حرفا رو بزنم. این فیلم خب یه فیلم شرقیه و ذهن آگاهی رو ما از شرق به یادگار داریم. ولی علاوه بر عرض کنم که تمرین هایی که شرقی ها برای ما به یادگار گذاشتن برای تسلط به درون و بیرون، فلسفه خود عرفان های شرقی هم دونستنش واجبه و میتونه داشتن اطلاعات و آگاهی نسبت به فلسفه شرق به ما خیلی کمک بکنه که تسلط ذهنی و روانی بیشتری داشته باشیم و این روزا رو بتونیم بهتر بگذرانیم. خب طبیعت، یونگ میگه اگر در راستای طبیعت فکر کنی درست فکر میکنی، و این فیلم کیمکی دوک به ما نشون میده که طبیعت چطور فکر میکنه. طبیعت خیلی آرومه، خیلی کنده، عجله نداره، کمترین مداخله رو داره و به آرامی تغییر میکنه. برعکس ما انسانها که همش در شتابیم، عجله داریم، میخوایم بریم، برسیم، به دست بیاریم، تغییر بدیم سریع. و پیرمرد فیلم کیمکی دوک میتونه یک پدر خدایی باشه برای ما که درسای زیادی برامون داره. بذارین از اسم فیلم شروع کنم، بعد ریز ریز چیزایی که فهمیدم و تحلیل نمادها و جنبه. این چرخه طبیعت توی خیلی از اسطوره ها به شکلهای مختلف هست و توی خیلی نظریه پردازی های ذهنی هم وارد شده که حالا خیلی گسترده است. فقط میخوام بگم که یه کهن الگوه در هست که خیلی جاها ریشش دیده میشه. یه نمادی مکتب زن داره که یه دایره است که از یه قطر بزرگی شروع میشه، میاد دور میزنه، قطرش کوچیک میشه. نماد زن رو گوگل بکنید میبینید تصویرش رو. این به یه نوع دیگه یه نماد دیگه مشابه داره به نام مار اوروبروس. مار اوروبروس ماریه که دور خودش حلقه زده، گرد شده و داره دم خودش رو گاز میگیره یا نیش میزنه. دقیقا این دوتا نماد شبیه همن و یک دایره، دایره نماد تمامیت و کامل بودن و چرخه طبیعت یک سال کامل رو به ما نشون میده. و مار اوروبروس نماد رستاخیزه، نماد نوزاییه. کلن مار نماد نوزایی و رستاخیز و تولد دوباره است، تغییر، نو شدن، مرتبط به جاودانگی و زندگی. و این اسم این فیلم ما رو یاد این نماد میندازه، چرخه طبیعت، رفت و برگشت، زندگی، مرگ و دوباره زندگی. نمادهایی که توی رویاهای شما خیلی زیاد بوده اخیراً و من تحلیلشون کردم، من جمله مار که خیلی دیده شده. حالا این طبیعت رو پیوند داده کیم کیدوک با انسان، که انسان هم به عنوان بخشی از طبیعت داره به همین شکل زندگی میکنه و اگر همین شکلی زندگی بکنه داره درست زندگی میکنه و نحوه صحیح زیستن رو این پیرمرد به ما نشون میده، هرچند من انتقاداتی دارم بهش که عرض میکنم خدمتتون. پس چرخه طبیعت، تکرار، مار، زن بودیزم، مار اوروبروس، اینها نمادهای اصلی این فیلم هستند که فلسفه اصلی زن رو برای ما نمادسازی کردن. اما لوکیشن فیلم یه کلبه است که در اصل یه معبد درون یه دریاچه، وسط یه دریاچه تو دل طبیعت، که برای ورود و خروج به این معبد از یه قایق استفاده میشه. این کاملا یونگیه. اصلا به شکل خیلی ساده و زیبا، بسیار زیبا، روان رو از دیدگاه یونگ این لوکیشن، الان فکر کنم صدام بس شد. آره، روان رو از مدل یونگی روان رو نمادسازی کرده. یونگ آب رو خب نماد ناخودآگاهی میدونه و سلف، خیشتن حقیقی ما رو، مرکزیت این ناخودآگاه میدونه که برای ارتباط با درون و بیرون دو تا پل داره. یه پل که خودآگاه رو وصل میکنه به ناخودآگاه، یعنی ایگو رو به سلف، آنیماس، و یه پل که خودآگاه رو به دنیای بیرون وصل میکنه، پرسوناس یا نقاب. و این قایق انگار وقتی داره رو به بیرون میره، پرسوناس، و وقتی رو به سمت معبد داره میاد، آنیماس، و در ناخودآگاه در تحرکه و دقیقا روی بدنه این قایق عکس یک زن که یه گل نیلوفر در دست داره که یه من فکر کنم دارم قطع وصل میشم، دارم جایی که قطع میشم از اول بیام. یه زنه، عکس یه زن روی قایقه که یه گل نیلوفر در دست داره که یه نوزاد توشه. این فیلم دچار فقدان زنانگیه. آنیما فقط روی این قایق دیده میشه به نوعی، و حالا دو تا زن دیگه‌ای که توی فیلم هستن که توضیح میدم. اما ما با معبدی طرفیم که یه استادی، یه پیرمردی داره یک فرزندی، یه شاگردی رو پرورش میده. پیرمرد استاد یک جایگاه پدر و خدا رو به ذهن متبادر میکنه، با توجه به تسلطی هم که روی طبیعت داره و صبوری که تو این تربیت این بچه داره، دقیقا شبیه یک پدر خداست. پس معبد میشه سلف، خویشتن حقیقی ما، دریاچه میشه ناخودآگاه، قایق میشه آنیما و پرسونا، و در از بیرون میشه دنیای بیرون که اتفاقات زیادی اینجا داره میفته که همشون نیاز به تحلیل داره. درهای این لوکیشن دیوار ندارن و این خیلی المان جالبیه و میخواد نشون بده که در اصل اختیار و آگاهی رکن اصلی اندیشه فیلمساز و فلسفه‌ای که داره روایت میکنه رو داره. اختیار و آگاهی. دیوار نیست، میتونیم از بغل در بریم، اما در گذاشتیم از داخل در رفت آمد میکنیم. و درها رو به درون عکس فرشته دارن و رو به بیرون عکس شیطان دارن. اینا رو همه رو بعداً پیشنهاد میکنم دوباره ببینید، نمادها رو بهشون توجه بکنید. درها رو به بیرون، بدنه معبد رو به بیرون و در خروجی و ورودی رو به بیرون عکس شیطان داره، رو به درون عکس فرشته و بهشت و اینا داره. در اصل این معبد و دریاچه به نوعی یادآور بهشت هم هست و اتفاقاتی که توش میفته به نوعی مرتبط با داستان آفرینش در ادیان ابراهیمی، که هرچند این فیلم شرقیه و فلسفه زن رو روایت میکنه، اما المانها و نمادهای یهودی مسیحی اسلامی هم توش دیده میشه. درباره بهشت، آدم و حوا، هابیل و قابیل که عرض میکنم خدمتتون. خب اما یه سری حیوان هم تو این فیلم هست که مهمه، اینا رو هم بگم بعد بریم سراغ فصل ها، بعد بریم سراغ افراد و اتفاقات. مار به کرات دیده میشه توی فیلم که همونطور که گفتم نماد نوزاییه و فلسفه زن، و بسته به استفاده‌ای که از مار میشه جاهای مختلف داره حرفای مختلفی میزنه که هر جا رسیدیم بهش میگم بهتون. دیگه پسر اول فیلم در اون دنیای بیرون که میره خلافاشو اونجا انجام میده، سه تا حیوان رو بهشون آسیب میزنه: ماهی، مار و قورباغه. هر سه این حیوانات نمادهای نوزایی هستن. مار که مشخصه، ماهی هم همینطور. ماهی قبلا تو تحلیل خوابا گفتم نماد زندگیه، اشارهی به خضر داره که مربوط به جاودانگی، و کلن توی اکثر فرهنگ ها ماهی ارتباط به زندگی، رویش، تولد دوباره، رستاخیز و نوزایی داره. و قورباغه هم که یه دوزیسته که در اصل زندگی دوگانه، زندگی دوباره، یه همچین چیزایی رو به ذهن میاره. و علاوه بر اون قورباغه نماد مهمیه در سفر قهرمانی، در فرایند فردیت. این المان فرایند فردیت خیلی پررنگه در این فیلم. قورباغه به نوعی در افسانه ها نماد کراهته، یک منادی سفر، یک پیک دعوت به سفر که در قالب یک موجود کریه شبیه قورباغه‌های عجیب غریب تو افسانه ها دیده میشه. و این پسر سنگ که میبنده به این سه حیوان، فقط قورباغه است که زنده میمونه و این به نوعی انگار داره به ما میگه که این آغاز سفره. و این پسر با اشکهایی که میریزه در اثر کشته شدن ماهی و مار و مواجهه با نجات دادن قورباغه، پذیرش سفر، پذیرش شروع سفر قهرمانی و فرایند فردیتشه که مواجه میشه با زندگی و مواجه میشه با مرگ. و چقدر زیبا استاد اجازه میده که این پسر در آرامش اشتباه کنه و بیاموزه، به خودش آسیب بزنه، بره برگرده تا بالاخره خودش استاد بشه و برای یکی دیگه بتونه پدری بکنه. این شکل شماتیک کلی فیلمه که همونطور که گفتم این صبر پدر شبیه صبر طبیعت، سالها میمونه این بره زندان برگرده، نمیدونم با اون دختره بره برگرده زندان که نه، و با این که مسلط رو طبیعت میبینیم که تیل عرض میکنه به نوعی، پسره با قایق میاد دنیای بیرون، میبینیم که این پدر بزرگ در از استاد بدون قایق اومده داره بالا سرش میبیندش و انگار از همه چی خبر داره. و اونجایی هم که پلیسا میخوان ببرنش، یه لحظه قایق رو نگه میداره و براش دست کن میده و قایق رو رها میکنه. نشون میده که این مرد هر کاری بخواد میتونه کنه، اما کاملا صبوره و کمترین مداخله رو داره، دقیقا مثل یک خدا. دیگه ما توی سه فصل، چهار فصل، چهار تا حیوان داریم. فصل اول سگ رو داریم که مشخصا نمونه وفاداری و معصومیت و ارتباطی که این پسر تو کودکی با استاد داره. توی بخش دوم که تابستانه، خروس رو داریم که اون دختر میاد و مواجه میشه با شهوت پسر، که خروس نمادی از شهوت و مردانگی و جنگجوییه. و توی پاییز گربه رو داریم که پسر مرتکب قتل شده در شروع این فصل، و گربه یک حیوان شیطانیه در نماد پردازی که مرتبط با دنیای ماورایی. کلاغ و گربه حتما اطلاع دارید دیگه، یه حالت پلیدی دارن و نماد مرگ و قتل میتونه باشه توی این فصل. و تو فصل آخر هم که تو زمستانه، خود استاده که در قالب یک مار تناسخ میکنه که حالا میرسیم میگه. خب اینا نمادها، اما بریم سراغ داستان. اینم بگم که روی در و دیوار این معبدم یه گلای نیلوفر کشیده شده. کلن نیلوفر یه وسط مرداب این معبد، و نیلوفر نماد استقامت و نماد یک زهدانه که از توش شبیه یک زهدان نیلوفر که زایش از توش اتفاق میفته، باز نماد نوزاییه که توی قایق وسطش نوزادم هست دقیقا. و این معبد انگار محلیه برای زایش، محلیه برای زایش روح، که انسانی که بیرونیه، چشم بیرونی ظاهربین داره، میتونه در این معبد چشم درونبینش رو فعال بکنه و به اون تمامیت روان دسترسی پیدا بکنه و به درون و بیرونش بتونه مسلط بشه و همراستا با طبیعت زندگی بکنه. خب داستان از این قراره که این پسر یه اشتباهی میکنه، برای تفریح، بازی، سرگرمی که حقم داره، یه بچه کودک، پسر کودک تفریحی نداره اونجا، حوصله‌اش سر میره، میره با حیوانا بازی میکنه، اذیتشون میکنه، ولی متوجه میشه چه اشتباهی کرده و این گناه رو برای همیشه با خودش حمل میکنه تا پایان فیلم که تلاش میکنه کارماشو بسوزونه. کارما باز المان مهمی تو این فیلمه. و این اتفاقی که برای پسر میفته اشاره به گناه نخستین داره و هبوط که در فصل تابستان با حضور حوا در کنارش تکمیل میشه. در اصل داره گریز ناپذیری گناه کار بودن انسان رو نمایش میده که ما در اصل بخوایم نخوایم اشتباه میکنیم، گناه میکنیم، به خاطر اینکه اختیار داریم. باز اختیاری که یکی از المانهای مهم این فیلمه، با وجود درهای بی دیوار، که در اصل وقتی دختر میاد، پسر برای اولین بار از کنار در رد میشه، تمرد میکنه، گناه میکنه و برای همین از اون بهشت رانده میشه. اما به دلیل همین اختیار انسان توانایی گناه کردن داره و این گناه به خودش و دیگران آسیب میزنه که باعث میشه بار این گناه رو، بار انسان بودن رو، این بار سنگین هستی رو به دوش بکشه تا یه جایی که بالاخره میفهمه باید چی کار کنه اواخر فیلم. آره، استاد به این شکل به این پسر درس میده و مواجهش میکنه با نیمه تاریک وجود خودش، سایش که توانایی اشتباه کردن، گناه کردن، آسیب زدن داره و بخش هایی که به هر حال استادم میدونه که این شکلیه دیگه، اجازه میده انجام بده، میدونه تا این کارا رو انجام نده و آسیب نخوره و برنگرده پخته نمیشه، باید بره سفر، باید اشتباه کنه، باید آسیب ببینه، باید آسیب بزنه تا یاد بگیره، تا خودش تبدیل به یک پدر بشه. اما این بهار معصومیت پسر با این گناه به پایان میرسه در پلان پایانی که اشک میریزه، فریاد میزنه و این سرنوشت شوم محتوم هر انسانی رو نشون میده که بعد یه اینسرت از رودخونه میگیره کارگردان و تقدیر رو به صورت جریان آب به ما نشون میده و دیزالو میشه، میره فصل بعدی پاییز که ببخشید تابستان که با خروس نمادسازی شده. و این در شروع فصل تابستان پسر از دیدگاه یک بودای خیلی بزرگ روی سنگ دختر و مادری رو میبینه که دارن میان. این بودای ناظریه بر دریاچه و معبد و رفتار و اعمال این استاد و شاگرد که بعدها اواخر فیلم مرد میره بودای خودشو میذاره روی یه کوه دیگه و استاد میشه برای بچه بعدی. این بودا بزرگه بودای پیرمرد اول فیلمه. از اونجا نگاه میکنه میبینه که در اصل حوا و لیلیت دارن میان، مادر و دختر. خدایش هم دختر سکسیه، کارگردان انتخاب درستی کرده. و اغواگر نماینده کهن الگوی حوا و مریض، خودش نمیخواد اما به هر حال اتفاق میفته، یه اتفاق طبیعیه و این پسر و دختر نوجوان در اون خلوت طبیعت جذب هم میشن و حالا دستاوردهایی هم براشون داره، هم لذت میبرن، هم بیماری دختر درمان میشه، هم پسر مرحله جدیدی از رشد رو تجربه میکنه، مرد شدن. مواجه میشه با غرایزش، مردانگی، عشق و دنیای بیرون زندگی و استاد هم نمیتونه جلوشو بگیره. همونطور که خدا به آدم و حوا میگه به اون درخت نزدیک نشو ولی میشن، این پدر هم، این استاد به شاگردش میگه یه جمله جالب عجیبی میگه، میگه شهوت تو رو درگیر خواستن و داشتن میکنه و داشتن باعث میشه تو مرتکب قتل بشی. تو فیلمی که من دیدم زیرنویس یه چیز دیگه نوشته بود، نوشته بود تباهی، ولی متوجه شدم دقیقاً واژه قتل استفاده شده و اشاره داره به نظر من به هابیل و قابیل، که قابیل سر زن هابیل برادرش رو کشت، اینطور که یادمه، و احتمالاً این تلمیحیه به این موضوع که این پسر و دختر هم نقش هم آدم و حوا رو دارن بازی میکنن، هم نقش هابیل و قابیل رو، که پسر در نهایت دختر رو میکشه در فصل پاییز. عشق، خیانت، دنیای بیرون، که پدر برمیگرده به پسر میگه تو مگه نمیدونستی دنیای این آدم ها چه شکلیه، اشاره میکنه به دنیای واقعی. و انتقادی که من دارم به این دیدگاه همینجاست که به هر حال زندگیه، این شیطان بیرون درها، این دیدگاهی که مردم و زندگیاشون این شکلیه و این محبوس کردن خودش در یک معبد وسط یه دریاچه، وسط جنگل، بین یه دره، یه کوه، یه سری کوه، یعنی این انزوا داره فرد رو از زندگی واقعی دور میکنه. این بخشش یونگی نیست، منم موافقش نیستم، ولی به هر حال فلسفه زن و کلاً شرق آسیا و بودیزم این تارک دنیا شدن، بی اهمیت جلوه دادن زندگی، دنیا، هستی، داشته ها، خواسته ها، غرایز، همه اینها رو توش داره که حالا به هر حال دیدگاهشونه. آره، مرتکب قتل میشه و برمیگرده، یعنی از بهشت رانده میشه، میره برمیگرده پیش استاد و استاد کمکش میکنه که بتونه خشمشو تخلیه بکنه، اما اجازه میده که بره تا مواجه بشه با کارماش و حبسشو بکشه، تنبیهشو بشه. و دیگه چون پیرمرد میدونه که تا وقتی که این برگرده زنده نمیمونه و برای اینکه بتونه زنده بمونه تا مراقب معبد باشه، خودشو میکشه و در یک مار تناسخ میکنه و میمونه توی معبد تا پسر برگرده. و حالا یه تعبیر دیگه هم من از این خودکشی دارم، اونم مرتبط به فرهنگ شرق، که وقتی یه نفر اشتباهی میکنه مراقبین و مرتبطین اون فرد خودشون رو هم گناهکار میدونن و به نوعی انگار این استاد اجازه میده که پسر بره و خودش رو به خاطر گناهش تنبیه میکنه و مجازات میکنه. پسر میخواست خودش رو بکشه، نذاشت و اجازه داد اون بره زنده بمونه و خودش رو کشت. حالا به هر حال میشه اینطوری هم بهش نگاه کرد. و این پسر در فصل زمستان در قالب یک مرد بالغ پخته برمیگرده به در اصل وقایای جسم استاد ادای احترام میکنه و شروع میکنه تمرین کردن، اون تمرینات ورزشی که آمادش میکنه برای تبدیل شدن به یک استاد، و شروع میکنه کارمای خودشو میخواد بسوزونه، مثل کودکی که ماهی و مار و قورباغه سنگ وصل کرد، به خودش سنگ وصل میکنه، مجسمه بوداشو بر میداره، میره بالای یه کوه میذاره که برای همیشه ناظرش باشه. البته اینا اون بخش اومدن زن و کودک رو من اسکیپ کردم، برمیگردم. اون بودا رو میذاره به عنوان ناظر به اعمالش که همیشه این حس حضور رو داشته باشه و حواسش باشه که اشتباهی دوباره نکنه، که اینم خیلی چیز نیست، به نوعی همون ذهن‌آگاهی دیگه، میدونی؟ این که همیشه حواست باشه که یکی داره نگات میکنه، همیشه آگاهی تو حفظ میکنی که بتونی غرایزتو سرکوب بکنی به نوعی، و این تارک دنیا شدن رو و مسئولیت پرورش اون پسر رو دووم بیاری و بردن این بودا به ارتفاعات و بستن سنگ به خودش اشاره داره به نظر من به اسطوره سیزیف که رنج تکراری پوچ زندگی رو نشون میده و دقیقا یه بارم بودا غلط میخوره، بر میگرده، میاد پایین، برش میداره، دوباره میبره، میذاره بالا. این در اصل یه تلمیحی هم احتمالا به سیزیف داره. نکته دیگه مهم دیگه ای که وجود داره اینه که هدف طبیعت بقاست، زنده موندن و تکثیر، و توی این فیلم هم این اتفاق میفته و استادهای این فیلم هدفی ندارن جز پرورش یکی مثل خودشون، مثل هر موجود دیگه ای که هدفش در طبیعت پرورش یکی دیگه مثل خودشه. اینها هم در دل طبیعت همراستا با طبیعت به سبک طبیعت زندگی میکنن، با کمترین هیجان و وسوسه، با ریتم کند، صبور، آرام و در جهت پرورش یک دیگری مثل خودشون دارن یک زندگی طبیعی انجام میدن. حالا جایی نرید، میخوام جمع‌بندی بکنم که بگم میخواستم چی بگم اصلا با تحلیل این فیلم. بذارین نمادهایی که جا انداختم و برگردم همه رو تکمیل کنم بعد جمع‌بندی بکنم. اول فیلم، اولین دیالوگی که این استاد و شاگرد با هم دارن، استاد به شاگرد میگه حواست به مارا باشه. این خودش کلی حرف میتونه توش باشه، حواست به مارا باشه، نمادین میشه با بهش نگاه کرد که ما رو میشه مار داستان آفرینش دونست که وسوسه و گناه میتونه بحث رستاخیز و نوزایی و جاودانگی و درخت زندگی و همه اینها رو درونش دید. اما مسئلهی که وجود داره، فیلم خیلی سهل و ممتنع در ظاهر ولی به شدت نمادینه و حرفای عمیق و لایه‌های پنهانی داره. پسر میره اونجا مار میبینه و مار رو میگیره پرت میکنه اون بر. یک جوانی و خامی و غرور، همه چیز توانی، قول روانکاوا امنیپوتنس، داره این پسر که انگار هیچی به من آسیب نمیزنه، من از چیزی نمیترسم. یه پسر وحشی در دل طبیعت که از مار نمیترسه و شاخشونه میکشه، مار رو میگیره پرت میکنه و حتی بعدها بازی میکنه با مار، بهش سنگ میبنده و میکشدش. این منو یاد گیلگمش میندازه، گیلگمش که هیچ خدایی رو بنده نبود، خودش رو خدا میدونست و مواجه شد با مرگ، مواجه شد با نیستی، پوچی، و رفت برای کسب جاودانگی. در این مسیر با زنانگی ملاقات کرد و برگشت و زندگی، مرگ، انسان بودن، کامل نبودن، نقص، گناهکار بودن، همه اینها رو پذیرفت و موند و زندگی کرد. کودک این فیلم برای من یادآور گیلگمش. مراحل رشد مردانگی، سفر قهرمانی رو میبینیم، پسر، مرد و پدر شدن و تکرار. دوباره اون پسر جدید فیلم میاد و این بار بدتر میره مار، ماهی و قورباغه رو اذیت میکنه و گریز ناپذیری تکرار در چرخه طبیعت رو به ما یادآور میشه و تأکید میکنه که چقدر لازمه که اینو بپذیریم در زندگی هامون. و بذارید همینجا بگم چی میخوام بگم. همین جبر دنیا، همین محتوم بودن سرنوشت جمعی انسان، به هر حال ویژگی هایی داره انسان و طبیعت که یه چیزایی رو گریز ناپذیر میکنه. و میخوام بگم که دوستای عزیزم، این شرایطی که ما درونش هستیم رو بهش به عنوان یک اتفاق طبیعی نگاه بکنیم. انسان‌ها در طول تاریخ، حتی ما قبل تاریخ، در تمام طول حضورشون در این سیاره و نه تنها انسان، همه موجودات چرخه‌های تکراری داشتن، به هم آسیب زدن. یه فیلم دیگه هم کیم کیدوک داره، اسمش هم شبیه همین فیلمه، انسان، فضا، زمان و دوباره انسان، یه همچین اسمی داره. اونم ببینید، جالب، همین صحبت رو میخواد بگه توی اون فیلم که همیشه اینطوری بوده که یه عده به قدرت رسیدن و وقتی به قدرت رسیدن بر دیگران مسلط شدن، آسیب زدن و دوباره این سوپاپ اطمینانی که روی این دیگ بوده نتونسته فشار رو تحمل بکنه، دیگ ترکیده و قدرت جابجا شده، دوباره آدمایی که اومدن به قدرت رسیدن همون آش و همون کاسه. میبینید به شکل طبیعت اگر نگاه بکنیم، انسان گناهکاره، میخواد اعمال زور بکنه، آسیب بزنه، مسلط بشه و بقیه آدم ها هم میخوان نذارن اونایی که به قدرت رسیدن این کارو بکنن. اگر بیاین ارتفاعتون رو بالاتر بیارید و به وسعت طبیعت به اتفاقات نگاه بکنید، درست فکر میکنید و در این صورت این فلسفه زن و مثل طبیعت فکر کردن میتونه به ما کمک کنه که کمتر اذیت بشیم از تجربه اتفاقاتی که باهاش درگیر هستیم. نمیدونم دونه تونستم منظورم رو خوب برسونم یا نه، ولی این دیدگاه استاد این فیلم به دنیا، زندگی، انسان، طبیعت، همه چیز میتونه به ما کمک بکنه که با صبوری بیشتری و آرامتر به زندگیمون ادامه بدیم و با همه چیز مواجه بشیم. خب یه بلوشویی هستش الان و هنوز میدونین دقیقا مردم، من حس میکنم نمیدونن که دارن چی کار میکنن، فقط یه خشمیه داره تخلیه میشه و این نیاز داره که یه نظمی پیدا بکنه، جهتی پیدا بکنه، بفهمن خشمشون رو و درست ابرازش بکنن. امیدوارم شرایط مهیا بشه، من یه دوره ارتباط بدون خشونتم بذارم، یکم بیشتر درباره این مسائل و جزئیاتش صحبت بکنیم. اما اینو میخوام بگم که این دیدگاه وسیع به انسان و اتفاقات میتونه به ما کمک بکنه که بهتر مواجه بشیم با شرایط. خب فکر میکنم دیگه همه چیزو گفتم، بذارید این نوتم هم ببینم. آره دیگه، این برداشت من از این فیلم بود و نمادهایی که درونش وجود داشت و حرفایی که میخواست بزنه. امیدوارم براتون مفید واقع بشه. من فایل صوتی این لایو رو میذارم توی همین کانال، نظرتون رو بگین، سوالی اگر هست اونجا کامنت بکنید، من پاسخگو خواهم بود. مرسی از وقتتون، شب همگی خوش.